سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یک قسمت دیگه از پادکست ما که قسمت‌هاش اصلاً به صورت مرتب ضبط و پخش نمیشه و همین دلیل هم میخوام ازتون عذرخواهی بکنم، اما مهم اینه که نهایت تلاش رو دارم انجام میدم تا هر موقع که فرصتی دست میده و موضوعی پیش میاد و مهمونی به تورم میخوره یه قسمت ضبط کنم و هر موقع که توان دارم، زمان دارم، حوصله دارم اونو ضبط بکنم و میگم ضبط بکنم، تدوین بکنم و بذارمش روی این پلتفرم‌های پادکست برای شما. امروز میخوام با سبا صحبت بکنم. سبا رو خیلی هاتون ممکنه از روی اینستاگرام بشناسین. سبا مربی فیتنس هست و خیلی مدت‌های مدیدی هم هستش که مشغول به این کاره و کارش هم خیلی خفنه. پیجش هست Taste of Fitness، مزه فیتنس به فارسی ترجمهش میشه. پس پیج سبا رو اگر خواستید پیدا کنید و اگر فالوش ندارید میتونید روی اینستاگرام بنویسید Taste of Fitness یا سبا سعادت نیاکی. بله، ولی امروز نمیخوایم راجع به این که ایشون کوچ و مربی فیتنس هست صحبت بکنیم، بلکه میخوایم راجع به زندگی شخصیش و در مورد مبحث زندگی مشترک و یار و پارتنر و شوهر و این چیزا صحبت بکنیم. منتظرش میمونم تا بیاد و به ما بپیونده.
تو اینجا منم هستم، نشستی
منم هستم،
گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم، حالا ترشحات.
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 ترشحات، ترشحات، ترشحات ذهنی من و دوستم.
چه خبر؟ خوبی؟
نه خوبم، قربونت. خبر خاصی نیست، تو چه خبر؟
خب منتظر میکنم گرم شدیدم. ایریس بود میگفت شما هم هواتون هنوز خیلی گرم نشده.
آره، امروز دومین روزه که چشممون عدد 15 رو دیده.
ما هنوز یه رقمی هستیم.
بوشت. خیلی 15 خیلی خوبه. یعنی دیروز آره که آفتابی هم بود، 15 هم بود، قشنگ گرم بود. یعنی قشنگ عرق کردیم. فردا قرار 17 بشه و نیمه ابری ایشالله. ولی شما هنوز یه رقمین. چقدر؟
ما هنوز یه رقمین. آره.
کجایی دقیقا؟
شیکاگو.
شیکاگو. خب ببین، یه چیزی خیلی وقت قبل من به تو گفته بودم با هم صحبت بکنیم، بعد گفتیم راجب طلاق گفتیم صحبت بکنیم،
یا یه چیزی توی این مایه ها بودش که آره اتمام یه رابطه، شروع یه رابطه دیگه.
آره آره. بعد من توی اینترو این قسمتم معرفی خیلی مختصر کردم که تو مربی فیتنس هستی و پیجت اینه و تو رو به خاطر همه برنامه‌های ورزشی که میدن و اینا خیلی میشناسن و چالش‌های خوبی میذاری، اما این قسمت ما میخوایم راجع به چیزی غیر از حرفه تو صحبت بکنیم، یکم میشه شخصی تر. حالا اگر دوست داری پیشینه بده، مثلا که کجا بودی، الان کجایی، چی کار کردی، چی کار میکنی و اینها، که کسایی هم که تو رو نمیشناسن بیشتر بشناسنت.
مرسی. آره من سبا هستم که در واقع رشته اصلیم گرافیک دیزاین بود از ایران. لیسانسم رو ایران گرفتم، فکر کنم هم دانشگاهی هستیم، دانشگاه تهران بودم. بعد از اینکه درسم تموم شد یه سالی کار خارج متفر، یعنی هم توی انجمن ترانه گرافیک کار میکردم به عنوان ادمین وبسایت، هم مثل کارهای دیگه مثل روزنامه نگاری نوشتن و اینا. در نهایت برای گرفتن مستر اومدم آمریکا در ایالت زیبای جورجیا برباد رفته. اونجا یه ترکیبی از ایلاستریشن، دیزاین، گرافیک دیزاین، موشن گرافیک دیزاین، دیزاین منیجمنت، یعنی قشنگ خودم رو اکسپوز کردم تو اون چند سال مقطع فوق لیسانس به چیزهای مختلف. بعد که درسم تموم شد فول تایم گرافیک دیزاینر بودم، شبکه کوکاکولا جایی که کار میکردم کار میکرد. بعد اومدم خورد به کووید و همزمان من موو کردم از جورجیا به نیویورک یه مقطعی، که اونجا بودش که من تصمیم گرفتم بفهمم میخوام با فیتنس چیکار کنم، همینجوری تفریحی بمونه. چون موقع پیج اینستاگرامم رو انداختم، پیج اینستاگرامم همزمان شد با اتمام دانشجو بودنم و تبدیل شدن به یک فول تایم گرافیک دیزاینر. 2016 بودش که پیجم باز شد و کووید اینجوری بودم که میخوام ببینم من میخوام با این فیتنس چیکار کنم و شروع کردم درس خوندن که بتونم مدرک بگیرم. همزمان ورزش های تو خونه برای دوران باشگاه تعطیلی رو راه اندازی کردم و یه چیزی که انگیزه به هم داد که واقعا برم مربی بشم ایمیل یکی از فالوئران بود. یه ایمیل خیلی طولانی بودش که در واقع شرایط فیزیکی و روحیش به من گفت که نیاز چقدر به مربی خصوصی داره. و خب من وقتی این نیاز رو دیدم از اون سمت هم احساس کردم که خب دیگه من نمیتونم فقط با سواد غیر حرفه، احساس اعتماد به نفس نکردم که بدون داشتن مدرک بخوام به این آدم کمک کنم. مدرک رو گرفتم و به مدت بکنم 2 سال من فول تایم مربی فیتنس بودم که همش هم همین از طریق پیجم بود و مجازی بود. دلم واسه دیزاین تنگ شد، همزمان باهاش هم یه تغییرات بزرگی تو زندگیم اتفاق افتاد که یکی جداییم بود، یعنی دیگه زندگی مشترکم که جدا شدم احساس کردم که خب اون بیزینسی که حالت نوپا داشت یه مقداری استرسش برای من زیاد بود که هم بخوام اونو مدیریت کنم هم بخوام این تغییر بزرگ رو مدیریت کنم. میخواستم برگردم به دیزاین ولی نه به عنوان گرافیک دیزاینر. حالا بچه هایی که تو شاخه های دیزاین هم بیشتر تغییرات رو میدونن، میخواستم یه چیزی با یه اسکیل جدیدی وارد حوزه بشم که رفتم UX UI دیزاین رو توی یه کلاس های فشرده بوتکمپ یاد گرفتم که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم، که علاوه بر اینکه حالا یک تصمیم درست و استراتژیک از نظر حرفه‌ای بود چقدر از نظر روحی هم به من کمک کرد که اون جدا شدنم رو بتونم بپذیرم تو زندگی. و دنبال چیزی که بودم بود که خوبم میدونستم به فیتنس و لایف استایل خیلی علاقه مندم، از این طرف هم دیزاینرم. موقعی که اپلای میکردم برای شغل ها توی همین حوزه هایی بودم که این دوتا رو با هم دیگه قاطی کردن، که خب زیادم هست، از نایکی که لباس میفروشه و کفش میفروشه هست تا استراوا که با دیتا کار میکنه هست. در نهایت یه کامپانی پیدا شد که کلا خدماتش ارائه سیستم هایی که به آدم ها کمک میکنه بتونن تغییرات رفتاری ایجاد کنن که بتونن سالم تر زندگی کنن. و روزی که با من مصاحبه شد گفتن که آره ما میخوایم یه بخش تو توی پروداکتمون راه اندازی کنیم به نام چالنجز. و من گفتم اوکی چالنجز خب منم مثلا
این مال کی بود الان این که داری تعریف میکنی؟ مال یه سال پیش
اوکی. آره تقریبا یکم بیشتر از یه سال پیش. و فهمیدم که اینا میخوان یه چالشای در حوزه سلامت، حالا نه فقط ورزشی مثل چالشای خود پیج من که دوران کووید من راه انداختم، حتی قبلش. و من اینجوری بودم که خب این اصلا دیگه به خوشم گفتم هم شما بهترین کسی که میتونید رو پیدا کرد. آره این رو که بهشون گفتم که آره به قول یکی از دوستان فول سیرکل، یعنی هم وضعی فیتنس هم وضعی دیزاین خیلی با هم خوب مرج شد و الان یه سال خورده هستش که فول تایم پروداکت دیزاینر هستم. فیتنس رو هم به صورت مثلا در کنار کارم، حالا هم تولید محتوا و هم یه سری شاگرده خصوصیم که همون کسی که بهمون ایمیل رو زد اولین بار هنوز شاگردم دیگه، دوستم شدیم با هم دیگه، و یه سری افرادی که واقعا من به صورت یه مقدار تخصصی تر بهشون کمک میکنم برای قضیه ورزششون با من هستن و کلاسای آفلاین هم هستش و اینه.
ایوال دمت گرم، چقدر جالب. من نمیدونستم که با کارهای دیزاین شروع کردی و وارد دنیای ورزش شدی. از ورزش رو از کی شروع کردی؟ یعنی تو همیشه آیا ورزش کار بودی؟
ورزشکار بودن و اگه بخوام تعریف کنم اینکه تو دانش تو در زمینه فیتنس و اینا ببری بالا، نه خیلی مثلا اینجوری نبوده که بگم از بچگی همین مثلا باشگاه و اینا وقتی شروع کردم رفتن که اومدم آمریکا، تو ایران باشگاه نمی‌رفتم. اما آدم بسیار فعالی بودم و ورزش جزو دو تا چیز توی خانواده‌ای که من بزرگ شدم مهم بود، یکی ورزشی که زبان انگلیسی در کنار دو تا فعالیت های جانبی بود که واقعا بیشتر مادرم روش خیلی انرژی میذاشت. حالا قضیه من با ورزش که پرسونال خصوصی هم میشه، یعنی اینا رو من تو جلسات مشاوره بیشتر فهمیدم که خب من خیلی تحت تاثیر از فیگور پدرم بودم و هستم همچنان، و آدمی بودش که آدم سختگیری بود روی خودش، روی در واقع وقتی کسی رو میخواست نظرش رو راجبش بده خیلی آدم سختگیری بود و همیشه خیلی سخت بودش که بتونم احساس کنم که رضایت این فرد رو جلب کردم. و فکرم 15 سالگی بودش که من رفتم با یه گروهی قله دماوند که اصلا خب هیچ کس، نه خودم فکر میکردم بتونم، نه کسی تو اون تیم فکر میکرد، یعنی همه اینجوری بودن هنوز سبا هست، هنوز سبا بر نگشته. چون اصلا کنم کوهنورد بودم، نه خیلی مثلا کار کرده بودم، ولی خب یک حرکت فیزیکی و چالشی بسیار سنگین رو تونستم انجام بدم و اولین بار من نگاه غرور رو توی چهره بابام دیدم. و خب میگم یادم بودم که خیلی دنبال تاییدش اون موقع بودم و اینا. یه جورایی فیتنس یه دریچه شد برای من به پیدا کردن یه چیزی که من توش خوبم و من توش میتونم بدرخشم. و انقدر همون حالا 14-15 سالگی یه جرقه رو توی من روشن کردش که بعدها من توی مدرسه، توی تحصیل یهو اعتماد به نفسم خیلی رفت بالا. از اینکه اصلا دیده نمی شدم یهو اینجوری بودم که او اگه بخوام دیدشم ابزار من اینه. و خیلی به من اعتماد به نفس داد و من دیگه هیچ وقت ول نکردم. یعنی یه جورایی انگار اینو سنجاق شده هویت من که سبا دختر پر انرژیه. تا مدت ها همین هایکینگ ها و کوهنوردی های سنگین رو با بابام انجام میدادم و اینا، و تا اینکه اومدم آمریکا دیگه کمی ذهنم بازتر شد برای اینکه بتونم به آدما کمک کنم برای قضیه دسترسی به یک برنامه با کیفیت ورزشی. این در واقع مانترای در واقع برند شعار من بودش که من میخوام مردم ایران، چون دیدی یه چیزی که راجع به ایرانی هم یه ایرانی ها تنبلن بولشت، اصلا من فکر نمیکنم ما ایرانی ها تنبلیم، اتفاقا برعکس خیلی هم سخت‌کوش و پشتکار داریم. اما خب در زمینه فیتنس من احساس میکنم که این دسترسیه وجود نداره، اگه داره خیلی گرونه، اگه گرون هم نباشه مثلا یه ویدیو ورزشی، یک پروگرام نیستش که مردم رو بهشون 4 هفته یک محتوای خوب بده. و من میخواستم اون خلأ رو پر کنم.
یه سوال بپرسم این وسط راجبه، دمت گرم واسه این، ولی این تیکه که گفتی و من برام خیلی جالبه که چون من خودم این مدلی نیستم و سعی کردم باشم، میخوام بپرسم زیادن آدمایی که با پروگرام از پیش ضبط شده واقعا به چسبن انجام بدن؟
من به نظرم اگر بخوایم احتمال رو بسنجیم احتمال این بیشتره. آره
اوکی.
فالو لانگا خیلی چیزه، به خصوص حالا من لایو هم میذارم اگه به لایو برسم چیزه. بعد ببین حالا من نمیدونم، و من میخوام فیت باشم که خوش بگذرونم. بعضیا وقتی که فیتنس وارد زندگیشون میشه دیگه خیلی چیزها رو میذارن کنار، مثلا حالا یه سری چیزاش خیلی مثلا الکل نخورن و پارتی نکنن. من دقیقا برعکسم، من میگم من میخوام فیت باشم که قشنگ بتونم انجوی کنم، انرژی داشته باشم برای اینکه پارتی بکنم، و اگر تو پارتی هم زیاده روی کردم بدن مثلا متلاشی نشه، بتونه فرداشم ادامه بده. و این من فکر میکنم چیزی که یه کمی مخاطبا رو با من نزدیکتر نگه داشت اینه که خب ما واقعا میخوایم هم دیگه فان داشته باشیم، یعنی یه چیزی باشه که حالا داریم ورزش میکنیم، عرق میریزیم، ولی داره با هم دیگه بهمون خوشم میگذره، واقعا به من خیلی خوش میگذره.
آره، چون من یکی از لذایز زندگیم، لذت های زندگیم هم این خوشگذروندن با خوشمزه هاست. خب و مثلا اون موقع که تو ایران بودم و 5 روز در هفته ورزش میکردم، مربی زومبا بودم، اون موقع خیلی خوش میگذشت به هم. چون مثلا میرفتیم چه میدونم بستنی فروشی، من بستنی رو میخوردم بدون عذاب وجدان یا چیز، چون میدونستم من دارم مینتین میکنم، نگه میدارم این روتین ورزشیم و اینها رو. اما این که میگی تو رسیدی به این نقطه، هم برای من، حالا ما میخوایم بریم سر یه بحث دیگه، فقط این برای من خیلی جذابه که شیرینی که الان هست به یک نقطه از عرفان اگر یه روزی برسه که فیتی باشه و بتونه خوش بگذرونه. ولی باز از دید من آدم عادی در دنیای ورزش اینم که نه، شغل من اگر ورزش نباشه من نمیتونم به اون مرحله از عرفان سبا برسم، چون باید هم و غمم و من بذارم روی این موضوع. و اگر تو میتونی این کارو بکنی و یعنی این واقعا وجود داره، دم شما ها گرم.
یه چیزی که بهت بگم، واقعیت ماجرا برای من اینجوری بود. سوایی که فول تایم دیزاینره، چون من دار دو مقطع کار فول تایم من ورزش نبود، بین این دوتا مقطع یه دوره کار فول تایم من ورزش بود. این منتالیتی که تو گفتی الان، توضیح دادی که باید هی چارچوب داشته باشی، ارزیابی بکنی ببینی این چیزی که داری میخوری چقدر با هدفی که داری مچه، ورزش فلان بهمان، اون دوره‌ای که فول تایم مربی بودم من داشتم اینو. اذیتم هم نمی کرد، چون به قول تو کانکت می شد به اینکه این بیزینس منه، شغل منه، اصلا خیلی خیلی داره منو تعریف میکنه. مثلا اینجوری بودم، بخشی از آموزش منه که من این بدنی داشته باشم که چربیش کم باشه، که وقتی میام فلان عضله رو درگیر کنم بچه‌ها عضله رو ببینن مثلا، چون پوستم مثلا چربیم کمه. اما اصلا الان نه اون دوره اولی که دیزاینر بودم نه الان، خیلی من به احساس من چیزی خیلی خوب بود، من به فالوورام نزدیکتر شدم. من الان هیچ رستریکشن و در واقع محدودیت غذایی ندارم. تنها چیزی که با من موند و من تو این دوران میگم یه دوره هم من خیلی وارد مثلا شناخت خودم بیشتر شدم، شناخت شد 3 سالشه 3 سالی که من شروع کردم خودم رو شناختن و اینا، فهمیدم که واقعا ورزش بخشی از اصیل شخصیت سبا هستش. و این در واقع تغییر زندگی من به دیزاین هم این ورزش رو تحت شعار قرار نداد. یعنی بحث حالا مثلا واسه من ماراتونه، ماراتون دویدن است، فعال بودن است، تغییر پیدا نکرد. اما بخش تغذیه و دیسیپلینای دور تغذیه کلی عوض شد و من دقیقا الان خیلی نزدیکتر شدم به آدمایی مثل خودت، به فالوورای پیجم، که میخوام ورزش کنن که سالم باشن دیگه، همین دیگه. نمیخوان هر 24 ساعت آره همه چی رو هی سبک سنگین.
نه خیلی عالیه، واقعا دمت گرم واسه این کاری که کردی. من همیشه هم و چقدر نشون میده توی صفحات وقتی که میبینیم کیفیت دانش طراحی و دیزاینر بودن تو اینها خیلی قشنگه، خیلی اپیلینگه، واسه اینم بهت تبریک میگم، خیلی باحاله. اینی هم که میگی من فکر میکنم این ایجاد عادت کردنه خیلی مهمه. تو الان شاید دیگه مثلا نخوای فول تایم جاب تو این نیستش که بخوای مثلا مربی ورزش باشی، ولی عادته، مثلا اینه که برای من عادت هر روز مثلا من یه عادت مسخره بگم، هر روز من باید قهوه بخورم، هممون باید بخوریم، حالا این برای تو عادت شده، یعنی تو اگه یه روز نکنی، یا مسواکیه که شب نزنی فکر میکنی دندونت از دهنت میفته بیرون. من فکر میکنم اینجور عادتی در تو ایجاد شده
در رابطه با ورزش. آره عادت ایجاد شده، ولی یه بخشی هم هستش از این که چه چیزی برای من حالا معنا ایجاد میکنه. یعنی ورزش من فهمیدم تو زندگی من خیلی فراتر از چیزیه که کمکیه که حالا به ظاهرم میکنه.
آره.
و اینو واقعا وقتی من فهمیدم که توی یه موقعیتی بودم که نیاز داشتم به یه چیزی از خارج به من کمک کنه، که یکیش همین ورزش بود، یکیش حالا یه سری راه‌حل‌های دیگه بودش، مثل کوچینگ مدیتیشن با یه کوچ، یعنی چیزی بودش که زندگی منو خیلی عوض کرد. سه تا چیز رو بخوام بگم که به من کمک کرد که تو این دورانی که من احساس در واقع تغییر بزرگی تو زندگیم داشت ایجاد میشد، بتونه سبا رو به هم دیگه نگه داره. یکی همین مدیتیشن های همراه با یک مربی بود، یکی حالا ورزش و فعالیت روزانه خودم بود، و یکی هم در کنارش مشابه بود. به نظر من سه تا ترکیبی بودش که هم جسم رو در واقع تحت تاثیر قرار میداد، هم سلامت روحی روانی رو.
مشاوره چی اگر میشه بپرسم؟
مشاوره همین تراپیست دیگه.
تراپیست
آره تراپیست.
چون یه چیزی برای شنونده ها و کسایی که تو یوتیوب دارن میبینن بگم، اینه که در زمینه خدمات انسانی که مربوط به رفتار و روان میشه، توی بخش حرفه‌ایش هر کدوم از اینها یک سری بایدها و نبایدهای تو شغلشون تعریف میشه. مشاور با تراپیست با کوچ با منتور، اینا چهار تا حرفه مختلفن. یعنی یکی کانسلتنت هست، اجازه داره بگه بکن نکن این کارو، برای مثال. کوچ اجازه نداره بگه این کار نکن، این کار خوبه، این کار بده. باید ببینه کلاینتش، مراجعش دقیقاً چی میخواد، بشه دست راست کلاینت مثلا که برسه به اون. تراپیست هم که اصلا این چیزها رو نداره، باید بگرده شخم بزنه ببینه که این ریشه این بعض قضیه از کجاست، و همین که تو ریشه رو کشف بکنی خیلی چیزا مشکلاتت حل میشه. خلاصه بر همین پرسیدم که مشاور بوده یا تراپیست بوده. خب حالا مشکلاتمون چیه؟ ببین نمیدونم تو میدونی یا نه، من یک بار ازدواج کردم، ازدواجم یک سال طول کشید، ایرانی نبود پارتنر من، و الان که نگاه میکنم به عقب میبینم که خیلی من تصمیم خامی گرفتم، و اصلا بحث این نیستش که اون آدم بد بوده، من بد بودم، اون خوب بوده، من خوب بودم یا نه. بحثش این بودش که چقدر انتخاب یک نفر به بستگی داره به المان های مختلفی، فاکتورهای زیادی، و چقدر پیش نیاز لازم داره تا بتونی به این تصمیم برسی که حالا اصلا ازدواج بکنم یا نه، اصلا ازدواج باید کرد یا نه. ولی اینکه حالا آدم بخواد یک کسی رو به عنوان یارش و پارتنرش و همراه شریک زندگیش انتخاب بکنه، و یه مدتی هم برای من خیلی سخت بود باش کنار اومدن. من از اون موقع بود که تراپیست گرفتم، چون عذاب وجدان شدیدی به هم یعنی تجربه می کردم، چون به قول ما ایرانی ها اینطوری بود، مثلا حالا قدیمی ها یا سنتی ها میگن مرد خوبیه که نه داد میزنه نه میزنتت، مثلا این مدلی.
از آباجانت به خاطر این بود که میخواستی اون رابطه رو پایان بده، ولی دلیل خیلی موثقی پیدا نمیکردی.
به نظر میومد دلیلم موثق نیست، الان آره، دلیلم خیلی موثق بوده. آره، و اصلا طبیعیه، و من خیلی دوست دارم اینو بیشتر اکو کنم تو این داستان که صرفا شما نباید عذاب علیم بکشین توی رابطه که تصمیم به ترک اون رابطه بگیرید. حالا یکم بیا توی این بحث داستان که شاید مثلا تو الان رابطه رو تموم کردی، و این چطوری بود، مسیرت چطور بود، چطور تونست تراپی بهت کمک کنه، و کارهایی که همین کارهایی که کردی توضیح بده.
کلمه خام که گفتی خیلی کلمه درستی بود، اما دقیقا بخوام برای به شخص من، برای شخص من این که چرا تصمیم خام بود، کاملا برمیگرده به این که من از خودم شناخت نداشتم. حالا من توی وقتی که یه چیزی تموم میشه شاید کمی زیاده روی این کارو میکنم در ابتداش که دارم از یک رابطه خارج میشم، اما خیلی دیگه فایده ای تو این نمیبینم که بخوام طرفم رو آنالیز کنم. خیلی سریع این دوربین برمیگرده روی خودم، و نه اینکه بخوام وارد سرزنش و اینا میشم، ولی برای همین تراپیست رو دارم که به من کمک کنه که یکی اوکی خوبه که تو این نگاه نقد و در واقع بررسی رو خودت داری، ولی باید با مهربونی باشه. یکی بتونه آدم این کارو بکنه، یعنی با مهربونی خودش رو ارزیابی کنه، خیلی از توش اطلاعات مفیدی در میاد که میتونه برای تصمیمات بعدش استفاده کنه. برای همین تصمیم ازدواج منم یه بخش زیادش اصلا نمیتونم بگم منم باهات موافقم که بگم من خوب بودم یه طرفم بد بود یا اون بد بود من خوب بودم، بیشتر از این میومد که من به شخص خودم شناخت از خودم نداشتم. چیزی که هستش، من همیشه با دوستام که حرف میزنیم میگم ما ایرانی ها حالا به خاطر جایی که بزرگ شدیم و علاوه اون زن بودن، بخش به نظر من اون منطقی شخصیتمون خیلی رشد کرده. یعنی همه ما من اگه 35 سالمه واقعا شاید از نظر تحلیل منطقی و تصمیم گیری مثلا 50 سالم باشه، اما از نظر رشد احساسی و ایموشنال واقعا در حد دانشی که از خودم داشتم مثلا در حد 4-5 ساله بودش. نمیگم این لزوما مثلا بده، ولی خوبه که حداقل یه جایی آدم به این آگاه بشه، چون میگم خیلی لازم بودش که ما این بخش از شخصیتمون رو خیلی خوب رشد بدیم، چون تو ایران بزرگ شدیم، تبعیض خارج از خانواده بسیار زیاد بود، واقعا باید یه پوست کلوفتی رو میداشتیم که میتونستیم توی حالا ایران تا یه جایی خودمون رو به موفقیت برسونیم، بعدش حالا مهاجرت رو بهش اضافه کن. سبایی که 22 سالگی وارد آمریکا شد، واقعا چکلیست من این بود که چه کارهایی رو بکنم که میرم بیرون مثلا دوچرخه با دوچرخه تصادف نکنم، شب یه کسی من رو ندزده، سرما نخورم، نمره های خوب بگیرم. دقت کنی همه چی توی یک فضای منفی رو میخواستم جلوش رو بگیرم که برام اتفاق نیفته. توی این لیست هیچی نبود که خب سبا خوشحال باشه، سبا آرام داشته باشه، سبا زندگیش بالانس باشه. اینا تمام کانسپت هایی که شاید بگم همین دو سه سال اخیر وارد زندگی من شد و توی به نظر من اون جستجوها هستش، توی اون هدف گذاری ها هستش که تو میتونی با لایه های درون خود در واقع ارتباط برقرار کنی. و من اصلا اون کانکشن رو نداشتم. حالا میگم یه مقداری تو خانواده هم شاید تو ایرانی هایی خیلی رایج باشه، تو خانواده بزرگ شدیم که همین احساسی بودن یه جور نقطه ضعف محسوب میشد. یعنی من یادم این حرفو که وقتی میخواستم بگن یک تصمیمی اشتباه بوده، نمیگفتن تصمیم اشتباه، میگفتن تصمیم احساسی بوده. یعنی آلردی اگر احساس در تصمیم تو بود اشتباه بود، یا اگر واکنش تو واکنش احساسی بود اصلا کافی بود که اون واکنش به عنوان واکنش غلط ارزیابی بشه. خب همین باعث شدش که آره من تو انتخابی که کردم برای ازدواج اینا رو فاکتورها رو در نظر نگیرم. و خب من حالا 6 سال بود، خود ازدواج رسمی 3 سال بود، اما کل رابطه 6 سال بود. خیلی بالا پایین هم داشت، یه چیزای غیر معمول داشتش، مثل اینکه رابطه با رابطه از راه دور شروع شد، ما تو مثلا دوتا ایالت مختلف بودیم و اینا. و خب در نهایت فهمیدیم که ما آدمایی نیستیم که اونقدر وجه مشترک داشته باشیم. حالا این خودش بحث جداییه که چه جوری ارزیابی بکنی با یک کسی تو وجوه مشترکت کافی هست، آیا سیستم ارزش‌هات باید مچ باشه، اون خودش داستان جداست. و در نهایت یه مقداری حالا من به خاطر همین روحیه استقامت و دوی ماراتون و اینا کلان ورزشای منم ورزشایی که از نظر فیزیکی خیلی استقامت و پشت کار میطلبه، همین روحیه رو شما وارد زندگی مشترک بکن، حتی میتونم با جرات بگم یه دو سه برابرش هم بکن، چون اونجا اینجوری هم که نه دیگه الان یه رابطه ازدواجه و پترنایی هم که ما دور و برمون دیدیم حداقل خانواده من فداکاری پشت فداکاری، هم از جانب پدر هم از جانب مادر می دیدم که خب این دوتا مثلا اینقدر با هم دیگه مثلا شاید چالش داشته باشن، ولی یه راهی پیدا میکنن که با هم بمونن. خب اونم یه چیزی بود که الگویی بودش که تو ذهن من بود. از این طرف تمام شخصیت کلا مقاومی داره که بعض وقتا به تراپیست هم میگم میخواد خودشو عصبانی میشه، میگم درد و چالش به من تمرکز میده و خب باعث میشد که من هی بخوام تو اون رابطه ای که حالا جلو نمیرفت و اینا بخوام یه راه حلی پیدا کنم که کار کنه. و خب این بده دیگه، مثل اینکه مثلا چراغ موتور ماشین روشن شده و تو همچنان بخوای ازش استفاده کنی.
این جمله درد و چالش به من تمرکز میده رو یکم بر من میشکافی لطفا، چون دوست دارم بیشتر بفهمم، چون چالش رو میتونم بفهمم، درد رو نمیتونم منظورتو بفهمم.
اینو من از ماراتون تجربه داشتم، چون ماراتون دردش واقعا از یه جایی به بعد درد فیزیکیه و تو متوجه میشی که اوکی مثلا الان پهلوت درد میکنه دیگه، مثلا کیلومتر 32 یا مثلا زانوت داره تیر میکشه و این به من تمرکز میده که تو بدنم باشم اون لحظه، چون داره به من یه الارم رو میده. حالا این که باید بکشه به کیلومتر 32 که من بتونم الارمای بدنم رو بفهمم، خب این خودش یه دشواری بیجاییه، بتونم اون کانکشن سریعتر برقرار بشه، که خب این اتفاق افتاده تو 2-3 سالی که رو خود من کار کردم و همین درده باعث میشه که من بفهمم او یه چیزی نیاز به توجه من داره، درجه تمرکز میکنم روش. اگه اون درده نباشه تمرکز من جاهای دیگه است، بیرون از بدنمه.
اوکی جالب. یه مثالی که من دوست دارمش رو خیلی میزنم وقتی که میخوام بگم خاصیت درد چیه، همین که تو گفتیه، وقتی که ما فیزیکی بدنمون میخواد از ما محافظت کنه، پالس میفرسته که میگه آقا داره دست رو آتیش میسوزه، بکش کنار، و سریع ما بدنه میکشه کنار. و چون خیلی بخش زیادیش تو غریزه ما هستش و ما تصمیم نمیگیریم که آیا بکشم کنار یا نکشم، دستمون رو میکشیم. اما توی بحث روانی وقتی که تو یه احساسی رو که داره در تو دردی یا ناخوشایندی ایجاد میکنه، ناخوشنودی ایجاد میکنه، ما یاد گرفتیم که توش قوطه بزنیم و غلط بزنیم و اینها، فکر میکنیم که یه جورایی ما رو آروم میکنه شاید، یا اینکه هی نمیدونیم چیکار کنیم، مثل مرغ بال پرکنده به در دیوار فقط میخوریم. درد و احساس منفی خوبه، حالا اینکه اونجا هم که گفتی تصمیم اشتباهو میگفتن، تصمیم احساسی گرفته، خیلی جالبه که این احساس رو بد میدونستن، یعنی یا میدونن خیلی ها احساسی بودن، در صورتی که احساسات همون کاریو میکنه که اون احساس سوزش دست رو آتیش میکنه، به ما الارم میده. ولی راه درستش اینه که خب حالا که دیدیم اینه، ببینیم کازش چیه، اون چیزی که این درد رو ایجاد کرده چیه، باید برگردیم توی خودمون بگردیم ببینیم چی بوده، چون اون فقط یک هشداره. این نیستش که نه دیگه تو الان عصبانی عصبانی بمون، نه دیگه تو احساس تنفر داری حالا یا از خودت یا از یکی دیگه یا از یک موقعیت، دیگه چی دیگه من دارم الان احساس تنفر میکنم. بعد بگردیم دنبال این ببینیم که به خودمون، یا مثلا به قول تو احساس مهربون باشیم با خودمون، بگیم خب تو الان به خاطر این دلیل و این دلیل داره حق داری که این احساسو داشته باشی، اشکال نداره، باش تو خودت. یا اگر از کس دیگه ای، از موقعیتی، از اتفاقی احساس خشم و انزجار و احساسای منفی اصطلاحاً داریم، نادیدش نگیریم یا توش فقط قوطه‌ور نمونیم. اینکه درد به تو تمرکز میده رو منم میدونم که نگو اینو، چون اون وقت تو میدوی دنبال درد.
دقیقا، اصلا تا درد به وجود نیاد انگار زندگی معنی نداره، تو دیس اکستر اصلا اینجوری میشه که به این حدی میرسه که آره برای معنادار شدن زندگی تو یکی از بیرون چقدر سخته، چرا این باید مثلا این همه اتفاق رو تجربه کنه، چالش رو باش دست و پنجه نرم کنه تا همین حس معنا. حالا من دارم راجع به کانسپت های مختلف رو میانم، الان معنا دوباره خودش یه دریچه دیگه رو باز میکنه. اما ببین، باز برگردیم به این که واسه ما سخته که بفهمیم کجا دیگه بسته، کجا دیگه باید اون نقطه پایان رو بذاریم. هنوز من برای این جواب قطعی ندارم، یعنی هنوزم یه رابطه‌ای به وجود بیاد همین الان یا حتی یه رابطه دیگه ای رو من از بیرون ببینم، خیلی 100% مطمئن نیستم که اوکی دیگه الان وقتشه که دیگه این تموم، دیگه هیچ آینده‌ای نداره.
من فکر میکنم برای از دید من کجا یه رابطه باید قطع شه، اولا که بسته به ارزش‌های اون آدم داره، یعنی من فکر میکنم اول از همه، حالا من میخوام ازت بپرسم که چطوری خودتو شناختی، یعنی اون مسیر خودشناسی برای تو چجوری اتفاق افتاد، چون چیزی که مثل نقل و نبات توی همه بحثا رد و بدل میشه اینه که خودتو خوب بشناس، ولی نمیدونه آدم چجوری خودشو خوب بشناسه.
خیلی چیز انتظایی،
خیلی چیز انتظاییه. آره، ولی اینی که میخواستم بگم مثلا ارزش های ما چی هست، ارزش های فردیمون، یکی دوست داره تنوع طلبی یکی از ارزش های اصلیشه و دوست داره اصلا زندگی رو به چشم اکتشاف نگاه میکنه، به چشم آزمون خطا و جوریدن و آدم های مختلف و سبک های زندگی مختلف و. و برای من اینطوریه که هیچ وقت تو نمیتونی برای یکی دیگه بگی که کی تو میتونی اینو تموم بکنی، اما من فکر کنم میتونی اینو بگی که به محض اینکه دیدی نیازهای احساسی تو و یا نیازهای، یعنی یکی از نیازهای پایه‌ای تو داره جواب داده نمیشه، یکی از نشونه ها اینه. و ما نیازهای پایه‌مون خیلی زیادن، مخصوصا وقتی میرسه به مسئله روانی. چون یکی میگه بابا این که پول دار، زندگیت که خوبه، ظاهرش که خوبه، درآمدی دارین دور هم و اینا دیگه، مثلا چی؟ یا اینکه زن خوبیه، یا اینکه مرد خوبیه. اصلا اولا که از بیرون که همه یه چیز دیگه میبینن و از درون تو یه چیز دیگه میبینی. یه مثال خوبی که خاله من یه دفعه بهم گفت این بود که تو وقتی میبینی من یه کفش خوشگل خریدم، فکرهایی که از ذهنت میگذره شاید اینه که چقدر کفشش قشنگه، وای کاش من این کفش رو میداشتم، چقدر به بدنش میاد، چقدر مدل راه رفتنش رو قشنگ کرده. و تو اصلا نمیدونی که من پام چه تاولایی اون تو داره میزنه یا نمیزنه، چه زخمایی داره میشه یا نه، چقدر این کفش از تو سفت و شق و رقه یا نه. و تا تو ندونی اینا رو نمیتونی قضاوت کنی کفش خوبیه یا نه. بنابراین باید ببینیم چقدر تاول داریم میزنیم و آیا خوشمون میاد این همه تاول داریم میزنیم از جوانب مختلف یا نه.
حالا روی اینم هستش که اون کسی که صاحب کفشه فقط داره همین بیرون کفش رو نشون میده رو دیسپلی، از اون تو خیلی کمتر میگه. و خب این باز واسه مخاطب سخت‌تر میشه که بتونه این بگه که هی بیاد بگه که اون تاول هم هست، وقتی خب ایمیجی که داره، تصویری که داره به تو نشون داده میشه بیرون زیبایی اون کفشه، خب سخته که یهو وقتی درونش رو میفهمی که او دیگه طلاق گرفتن، نمیتونید این نقطه ها رو به هم دیگه وصل کنی.
آره.
به عنوان کسی که آره یه داستانی رو داری دنبال میکنی.
خب حالا باید چی کار کرد؟ چجوری ما خودمون رو بشناسیم که بعد بخوایم تصمیم بگیریم که این رابطه رو باش باید چی کار کنیم؟ تو چی کار کردی؟ کی بود؟ چند وقت پیش بود؟ چطوری شروع کردی؟ چه احساسایی تو اون لحظه داشتی؟ مثلا اون احساسای دارکت هم اگه تونستی شیر بکنی خیلی خوبه، منم میکنم
حتما. چیزی که من توی این به خصوص مدیتیشن ها تونستم یاد بگیرم، همین که بالاخره موفق شدم حالا اون لایه‌ای که اونقدر اون عمق بودش که هیچ وقت من بهش دسترسی نداشتم، بهش دسترسی پیدا کنم. و یه چیزی که ازش یاد گرفتم و هنوز باید تستش کنم، هنوز مثلا اینجوری نیستش که من یه رابطه یه پایدار دیگه ای رو شروع کردم و دارم اینو تست میکنم و بعدا به بچه‌ها بگم که من اینو تست کردم، شما هم تست کنین حتما نتیجه میگیرین. ولی همینطور که ما یه سری روتین هایی داریم، مثلا حالا اگه ورزشه، مثلا همین قهوه خوردنه، مثلا من چند روز یه بار هر روز دوش میگیریم، یه سری از این روتین ها داریم. 15 دقیقه تایم گذروندن تنها با خودمون، من به نظرم اون موقعیتی هستش که به تو اجازه میده، حالا اگه تو رابطه هستی یا نیستی، چون این رابطه ممکنه با پارتنر باشه، ممکنه سر کارت باشه، به هر حال ما موجوداتی هستیم که زندگیمون از روابط مختلف تشکیل شده، میتونه با خانواده‌ات باشه. اون تایمی که من اون 15 دقیقه میذارم، حالا من هر بار با توجه به مربی که مثلا من انتخاب کردم روی موضوعات مختلفی اپیزود داره، اپیزودش هم 14-15 دقیقه هستش، مثلا یکی راجع به ترس، یکی راجع به تغییره، یکی راجع به پیدا کردن ارزش خودته، حالا چیزای مختلف با توجه به اون مودی که من اون روز دارم اینا رو انتخاب میکنم. خیلی هم فرق نداره چه ساعتی از روز باشه، هر ساعتی که بتونه برای تو به عنوان روتین تبدیل بشه. این کار به نظر من یک سیستمی رو جنریت میکنه توی زندگی که تو مدام بتونی اون اکسس رو داشته باشی، حالا یه روزای عمیق‌تره اون دسترسی به احساسات، یه روزای سطحی تره، و همین باعث میشه که اصلا کار به یه جایی نکشه تو احساس بیچارگی یا ندونی دیگه باهاش چی کار بکنی با اون احساست. و باهاش همون در ابتدا اون دیالوگ رو برقرار کردی و میتونی بفهمی که از کجا میتونی این رو تا یه حدی نیازاشو رفع کنی. بعضی وقتا رفتن و حرف زدن با پارتنرته و در میون گذاشتنه و اصلا دیگه کار به جایی نمیکشه که میگم به اون پیچیدگی برسه. و یه چیز دیگه هم که من متوجه شدم، این طیف احساسات مختلفی که ما تجربه میکنیم واقعا شبیه این آژیر آمبولانس رو دیدی وقتی رد میشه تمام خونت رو میلرزونه تو اینجوری که وای یه اتفاقی حتما برای من افتاده این، و رد میشه میره و دیگه صداش محو میشه و دوباره همون سکون و آرامش برقرار میشه. خیلی از این ایموشنای ما و احساسات ما هم که وقتی میان واقعا همون حالو داره. تو میتونی فقط بشینی یه لحظه اینجوری نگاهش کنی، بعضی وقتا صداش خیلی بلنده ولی میاد و میگذره و خیلی نباید واکنش آدم نسبت بهش ترس باشه و یا بخواد ازش فرار کنه. این کاریه که سبا میکرد قبل از این 2-3 سال، یعنی خیلی ها منو به دیسیپلین میشناسن و اینکه آره سبا دیسیپلین آهنی داره و راستم میگن من دیسیپلین آهنی دارم، اما یه بخش خیلی زیادش این بودش که خیلی خوب بلد بودم به موقع در رو بکوبونم روی احساسی که سمت من میومد. یعنی یه ها اینجوری بودم که وای موقعیت داره منو عصبی میکنه، خشمگین میکنه، به جای اینکه وایستم و خشمو بخوام تجربه کنم، اصلا ظرفی که برای تحمل اون خشم دارم وجود داشته باشه، سایز درستی باشه، میرفتم مثلا میدویدم، میرفتم مثلا درگیر خودم رو درگیر یکی از هدفهایی که داشتم میکردم که منو دیسترکت کنه. و جالبه که الان بعد از این همین 2-3 سال اخیری که رو خودم کار کردم هنوز خودم رو آدم با دیسیپلینی میبینم، هنوز بیشتر کارهایی که توی هدف من هستن رو میتونم انجام بدم، اما یاد گرفتم در رو نکوبونم. یعنی همون 15 دقیقه که بهت گفتم اون زمانیه که من اجازه میدم هر احساسی هستش بیاد و مثل عضله میمونه دیگه. من بهش میگم ایموشنال ماسل، که یه چیزیه که ما تا باید ترین نکردیم، خیلی تا باید ترین نکردن، و هر چقدر شروع کنی این رو تمرین دادن این قوی تر میشه، تحملش بیشتر میشه و تو میتونی اینا رو ببینی و پنیک نکنی، از خشم بگیر تا تنفر بگیر تا غم.
ولی شرط میبندم که تو الان هنوزم اینها رو تجربه میکنی و موقعیت هایی هستش که احساس شاید یک برای شاید چند لحظه حتی احساس درماندگی هم بکنی یا نه؟
100%. نه 100%. اتفاقا همین خیلی چند وقت پیش این حالت بودش که یه حالت خیلی سنگینی داشتم و اینجوری بودم که حالت بیشتر از هم حالت درماندگی و غم بودش که حداقل برای من غم خیلی خیلی مهربونتره حسش تا مثلا خشم و اینا احساس میکنه آدم و پاشه یه کاری بکنه. و با تراپیستم تو من راجبش صحبت کردم و الان وارد یه تمرین دیگه ای شدم. تمرین اول این بودش که من این کاسه رو سایزش رو بزرگ کنم. تمرین دوم الان اینه که این آب رو بذارم تو کاسه بمونه، مثل شیر سماور یه بازش نکنم که بخواد بیاد بیرون، یا تبدیل به یک عملش بکنم و بتونم مثلا اگر احساس عشق میکنم این عشق نباید تبدیل به یک کار بشه رسماً، یا اگه مثلا احساس غم میکنم، حالا غم یه مقدار استثناست چون ماهیتش ماهیت کلا صلح‌پذیرتریه، حالا تو مثلا میتونی تبدیل به گریهش بکنی، میتونی حالا تبدیل به زجش بکنی، ایتس اوکی. ولی وقتی خشم و اینا هستش معمولا روی یک چیزیه و حالا بخوای داد و بیداد کنی ممکنه یه سری حرمت‌ها رو با اون کسی که خشمینت کرده بشکنی. و الان دارم تمرینی که میکنم اینه که ببینم اوکی من یه عالم احساس عشق دارم مثلا نسبت به تایگر، نسبت به گربم، میخوام واقعا الان اینجوری که اینجا خوابیده برم اینو بچلونمش، ولی میگم با که فقط نگاش کن. اکچولی واقعا حیوانات خونگی به نظر من خیلی چیزای خوبی هست، منتورای خوبی هست که تاورت نیاره احساسات مختلفت رو، هم بعض وقتا رو اعصابت میرن، بیشتر وقتا عشق رو توی تو خیلی قلقلک میدن و تو یاد میگیری که خب تو نمیتونی بری به چلونی، چون چلوندن برای اون خیلی شاید لذت بخش نباشه.
چرا؟ من میگم نمیخوام این حقیقت رو قبول کنم. دیروز اتفاقا دیروز سبا من با دوستم مارال که ما با هم بعضی وقتا این قسمت های این پادکست رو با هم ضبط میکنیم، راجع به همین گفتیم مارال دوتا گربه داره، من یه دونه گربه دارم، و داشتم میگفتم مارال گاهی فلفلو فشاری میدم که خودم ناراحت میشم، میگم نکن فلفل گربه آدم دوست و بغلیه، خب یعنی اونجوری نیست، چون بعضی گربه ها تو دستم نزن، نباید بزنی، اینطوری نیستش که من واقعا بخوام عذابی بدم، نه مثلا یه سکویز میکنم یه صدا اینطوری میده دیگه برش میکنم، خب ولی کم متا اون لحظه ها اینطوری هم که من آدم بدیم، من آدم بدیم، منو ببخش که این کار با تو کردم، و واقعا احساس درد و تجربه میکنم، اما تا یه حدی اشکال نداره که اسکویز.
نه خب اون همون فضا دادن به احساسات، یعنی به نظر من توی داینامیک رابطه ای حالا همین گربه و حیوان، یه نفر از من فهم پرسه و گفته بود که چطوری تو تایگر گاز نمیگیری، گفتم ما انقدر فضا به ابراز عشق به هم دیگه دادیم که مثلا هر موقع حالا من بخوام یه گازی ازش بگیرم، تایگر اینجوری نیستش که عجب مثلا صاحب وحشی دارم و اینا، و اونم وقتی میاد میپره روی من نصف شبی برای که بره غذاشو بخوره، منم اینجوری هم که عجب گربه مثلا روانی مثلا اینجوری قضاوتش نمیکنم، اون اسپیس دادن فضا دادن لازم
آره. آره. ولی نه خیلی واقعا داشتن ایوون خونگی یکی از نعمتایی که آدم میتونه داشته باشه، و یکی از راه‌های تمرین آرامش و آگاهی
تو لحظه بودن،
تو لحظه بودن. آره دقیقا. خب حالا برگردیم به چیز، به مسئله رابطه. تو پس وارد رابطه لانگ دیستنس شدی، بعد شد نو ویداوت دیستنس،
نو دقیقا نو دیستنس.
آره. و کی فهمیدی که این چیز من نیست، این باید تموم بشه یا عوض باید بشه، تغییر باید بکنه؟
من نفهمیدم.
آه نفهمیدم.
من نفهمیدم. اون فهمید. من هنوز داشتم ماراتون رو میدویدم. من اینجوری بودم که این که چیزی نیست بابا، هنوز دردش
اینجوری. آها میخواستم بگم تو درد رو حس کرده بودی یا اون درد رو حس کرده بود؟
نه جفتمون درد رو احساس میکنی، فقط من ریسپاندم به درد اینجوری بودم که اوکی فهمیدم پرابلم چیه، میریم این کار رو میکنیم. من همش داشتم پرابلم سالوینگ میکردم. ولی یه جای دیگه بود، و خب البته خط قرمز من بود که تو مادامی که طرف مقابلم بخواد، و خب اون لحظه ای که اینجوری بودش که نه ما داریم دوتامون هم دیگر رو عذاب میدیم و دیگه بسته، و این دیگه بسته های ما البته 6 بار بود حساب سرانگشتی بکنم، پترنی که کلا جالبه من تو روابطم میبینم رفت و برگشت داره، و این اتفاق رفت و برگشت برای آدم هایی افتاده که اون دوتا آدم رو کنار هم میذاری دو سر یک طیف مختلف هستن.
آره.
حتی میخوام بگم من دنبال آدم های یکسان هم نمیرم، چون یکی اون پترن ممکنه باشه.
آره.
ولی نه من خیلی قشنگ میتونم برای در زمین های مختلف دوست بزنم. اما یک نتیجه رو از اون زمین های مختلف همچین زیبا برات بگیرم که اینجوری که What the fuck. ولی آره این رفت و برگشته خیلی اتفاق افتاد تو روابط من، یه پترنه به خاطر اینکه همین من دنبال اینم که اوکی پرابلم من میخوام سالوش کنم، و واقعا هم همون دیگه سخت بفهم دیگه کجا این مسئله، این پرابلم مثلا دیگه بعد بذاریش کنار، و الان من گمان دارم که اون 20 دقیقه ها که من با خودم کانکت میشم همیشه با این دید به اون کانکشن رو ایجاد میکنم که شب 5% بیشتر نه جواب سوال من درون منه، یعنی اینجوری هم که هر چیزی هستش بیرون نیست، تو دست مشاورم نیست، تو درس ورزش، تو دست ورزشای سنگینی هم که میکنم نیست، تو دست مشروب و پارتی خوردن کردنم نیست، حالا هر کسی روشای مختلفی داره، تو درون منه. و اون 15 دقیقه اون شانسیه که من به خودم میدم که چقدر دردنه، و خیلی وقتا واقعا کمک کرده، واقعا کمک کرده. آره برای همین من متوجه نشدم، ولی خب میگم دیگه واسه من دو تا چهار تا بودش که خب لحظه ای که طرف مقابلم نخواد، یعنی 50% قضیه کنسل شد دیگه، و میرم سراغ زندگی خودم.
نفر بعد
آفرین. خب این زیبایی قضیه اینه که چرا سبایی که اینقدر مستقله، و وقتی که من چشم رو باز کردم سوا دختر مستقلی بوده، یعنی هم تو ایرانش هم وقتی مهاجرت کرد، تنها مهاجرت کردم تو کشوری که هیچ کس رو نمیشناختم. نمیتونستم بفهمم که چرا سوا با این همه استقلال، با این همه داشتن ابزارهایی که خودش به تنهایی از زندگیش لذت میبره، واقعا من بلدم چجوری از زندگی لذت ببرم، چرا اینقدر بال بال میزنه برای تو رابطه بودن، چیه این داستان؟ و اینم جوابش فهمیدم دیگه، اینکه من با خودم کانکت نبودم، اصلا نمیدیدم ویژگی های حالا سوا رو، حالا این ترکیب میشه از ویژگی های مثبتش و یا ویژگی های غیر مثبتش، و رابطه ها برای من آینه میشدن که من خودم رو ببینم. چرا؟ چون همشون هم خیلی با عشق های غلیظ و اینا شروع میشد، دوباره یکی از بچه های مشترک تمام روابط من علاوه بر داشتن پترن رفت و برگشت، پترن عشقهای بسیار غلیظ در ابتدای رابطه بود. خب من اینجوری بودم که او به به پس سوا اینه، اون یه طرف میشد آینه من، این آینه رو از من بگیری انگار من کورم. حالا اینو داشته باش، میخوام به توضیح بدم که چقدر برای من ندیدن بزرگترین فوبیای زندگیمه. من رفتم غواصی در اعماق اقیانوس، و قبل از اینکه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، ما یه سری باید تمرین های میدانی انجام میدیم که به ما مدرکش رو بدن. تمرین های مختلف داشت، نمیدونم کپسول تو باید در بیاری دوباره بپوشی، بعد نمیدونم چیز هوات رو در بیاری دوباره بذاری توی دهنه، من یه جور عجیبی بشینی، نمیدونم فلان و اینه. یکی از تمرین بود که تو شیشه اینکت آب میره، که بعد تو قادر باشی بدونی که خودت کنترل تو دست دینو خالی کنی دوباره بذاری. من اینو انجام دادم، آب که رفت و بینایی من تار شد، من انقدر پنیک کردم که از عمق 5 متری نبایدم تون تون بیای بالا، چون ممکن پرده گوشت پاره بشه. میخواستم سریع بیام رو سطح آب، حالا بماند که خیلی فشار و اینا به هم اومد، ولی اینجوری بودم که چقدر برای من ندیدن بزرگترین ترسه و من کنترل رو از دست میدم. و دقیقا همون تجربهی که من دارم وقتی تو رابطه نیستم، اینجوری هم که من خودم رو نمیتونم ببینم، انگار واقعا تارم و روابط من میشدن آینه من. و خب چون آینه من بودن، خیلی خوب لذت بخش بودش که من میتونستم از اونها این حس خوب رو بگیرم دیگه. یعنی من اصلا در زمینه دونستن ارزش خودم و دیدن خودم آدم مستقلی نبودم، با توجه با وجود تمام چیزای دیگه ای که خیلی مستقل به نظر میاد. و الان هم روی اینم کار میکنم، یعنی هنوزم
یعنی میتونی بگیم هنوزم... که اون بخش خودشناسی بخشی بوده که نداشتی و این به کمک، یعنی به دیدن خودت کمک کرده.
و حالا بخوام دیده تر بشم، اون قسمت خودشناسی که راجع به ویژگی های خوب سوا، حالا سوا اگه پشت کار داره، خوشگله، سکسیه، یا اون قسمتش، یعنی واقعا چیزای مثبتی که به من اعتماد به نفس میده رو من باید از آینه رابطه میگرفتم.
I see. میفهمم. دمت گرم. چقدر اینایی که داری میگی ریفرشینگه، به خاطر اینکه معمولا ما همش داریم درگیر این هستیم که اینا رو بشنویم، بگیم اینا، و من خیلی خوشحالم که تو این فرصت رو دادی که بیای توی این پادکست صحبت بکنیم. من دنبال همش آدمایم که بتونیم یکم توی این مسیره که راجع به خودشناسی هستش بیشتر چی میگن عمیق بشیم و بفهمیم چیه. و من فکر می‌کنم تو در کنار این کارایی که می‌کنی میتونی حتی بری فضای روانشناسی رو هم یه تاچی بکنی اگه خواستی.
خیلی دوست داشتم. آره یه مدتی اتفاقا پادکست هایی که گوش میدادم همش دور و بر این داستان بود. این هوبرمن لب پادکست اون هستش که یه سری اپیزود راجع به سوگ و اینا داره که خیلی میاد از نظر اتفاقی که تو مغز میافته اینو چیز میکنه، چون برای من مفاهیمی مثل همین خودشناسی، مدیتیشن خیلی انتزاعی بودن، شیرین. یعنی وقتی که میشنیدم قضاوت نداشتم، ولی اینجوری بودم که اینا برای من نیستش، و من واقعا هدفم این بودش که این رو ملموس کنم که وقتی میگیم مدیتیشن یعنی چی. میتونم واسه مثال بیارم.
ببین الان همینو میخوام ازت بپرسم. اولش که شروع کردی به اون چند اصلا 15 دقیقه مدیتیشن، خیلی زیاده واسه کسی که بخواد حالا تازه کشف کنه یاد بگیره مدیتیشن رو. یه دقیقه هم برای بعضیا چالش برانگیزه، برای خیلیا چالش برانگیزه. بس با وجود اینکه تو میگی انقدر برات فضای ناشناخته و غریبی بود، اون بخش سارکاس ببخشی نگم سکپتیکال مغزت که نقد میکنه چیزها رو چطور باهاش کنار اومد، چطور قبول کردی که آقا من کوچ بگیرم، کوچ مدیتیشن بگیرم و بشینم مثلا 15 دقیقه با خودم؟ چون یکی از چالش های افراد اینه که وای من نمیتونم، من همش فکرم میره این ور اون ور و اینها، یا اصلا یعنی چی بشینم هیچ کاری نکنم؟ مگه میشه؟ چطوری بهش وفادار بمونم؟ چطوری هر روز این کارو بکنم؟ اون اولش واسه تو این چالش ها وجود داشت یا نه؟
من نگاه انتقادی به چیزای جدید معمولا ندارم، خیلی اتفاقا از اون ور داستانم افتادم، خیلی راحت میتونم شک بگیرم کلا چیز جدید به من بدن، اینجوری هم که میخوام برم راجبش یاد بگیرم. تو the extent که وارد رابطه با آدم چند مهری شدم و توی اون فهمیدم که من چند مهری نیستم و منادمستم. حالا ببین دوباره یه بحث دیگه رو باز که واسه خودش یه پادکسته. اما برگردیم به سوال تو، این حرف درستی، واقعا من هنوزم یک دقیقه نمیتونم مدیتیشن بدون مربی بکنم. مربی خیلی تاثیر داره، یه داستان میگه، حداقل این سارا بلاندن که من انجام میدم باهاش واقعا داستان میگه، بعد انقدر صداش خوبه. من چند تو صفحه هم معرفی کردم، بچه های دیگه هم اینجوری بودن که واقعا ما اولین مربی هستش که باهاش ارتباط گرفتیم، بر همین سخت پیدا کردن مربی درست. بعضیشون خیلی کندن، اینجوری هم که تا این حرفشو بزنه جمله تو تمام کنه من ذهنم سر جا رفته، اما این پیسش هم خیلی خوبه. بعد یه داستان میگه، مثلا سر قضیه ترس داستانی که میاد تعریف میکنه اینجوری که ووف من قشنگ احساسش کردم، یا مثلا به عمق خودت کانکت شدن میاد چیزی که تصویر سازی میکنه. حالا اون میاد راجع به پیس آف لند میگه، یه تیکه زمینه که حالا تو توش آرامش داری. من اومدم اینو خیلی واسه خودم تجسمش کردم، برای من یه نیمکته، یعنی اولی صندلی چوبیه که تو عمق منه، من اونجا آرامش کامل دارم، بعد روز 15 دقیقه میخوام برم رو اون صندلیه بشینم. بعد اون موقعی که من پارتنر بعد از ازدواجمو پیدا کردم، حتی به اینم فکر کردم، گفتم من اون صندلی رو اومدم نیمکتش کردم، چون اون آدم رسید به اون اون در واقع عمق من رو تونست تاچ کنه و تحت تاثیر قرار بگیره، تو در حدی که تک نفرم تبدیل شده و به نیم کرد. که بعد حالا اون موقع وقتی از اینکه اون رابطه کار نکرد اینجوری بودم که اوکی حالا باید نیم کرد
اره رو بیارید.
ولی منظور واسه من همش داشتم اینا رو تصور میکردم که این چیزای انتظایی برای من یکمی حالت ملموس پیدا کنه، و وقتی هم که راجبش حرف میزنم تو پیجم خیلی متوجهش میشن، چون اونا هم دقیقا همینه مسئله شون که خودتو دوست داشته باش. خب یعنی چه؟ برم جلوی آینه بگم که وای چه جیگری هستی، چه مثلا what does it mean actually. برای همین این پر کردن این قسمت انقدر انتظایی و به یه چیز مرموز کار سختیه. حالا من این توی مشاوره هم یه چیزی که مشاورم به من میگفت سبا تو همین کارا رو لازم نیست تنها انجام بدی، تمام این تجربیات احساسی تو نقش منه، های مثلا منم اینجا، مثلا بیا با من مثلا اینا رو انجام بده، که اونم من خیلی طول کشید. یکی از سخت‌ترین مراجعین مشاورم بودم طبق نظر خودش، میگم من بیش از یک ساله دارم با تو کار میکنم، هنوز احساس میکنم که من با من راحت نیستی. و راستم میگفت، اینجوری بودش که من کانکت میشدیم یه ریپورت بهش میدادم، نه یه عشقی، نه یه خشمی، نه هیچ چیز احساسی اصلا اونجا رد و بدل نمیشه، چون من همه اون کارا رو توی اون مدیتیشنای خودم انجام میدادم. و این دوتا با همدیگه به نظر من یه ترکیب بسیار قدرتمندیه برای اینکه به کسی کمک کنه. یکی که خب خیلی کم هزینه تره، میدونم قضیه تراپیست شاید یکم هزینه بیشتر داشته باشه، ولی برمیگردیم به همون رشد احساسی. ماها دیگه به نظر من الان به اون مقطعی رسیدیم که باید این وقت و انرژی رو بذاریم برای این رشد احساسیمون، و واقعا چیزی که میارزه و تاثیراتی که میذاره تاثیراتی در راز مدته، یعنی واسه ادامه زندگی.
آره یه چیزی هم که خوب اضافه کرد به همه اینا اینه که ببین الان تو میگی یک سال طول کشید تا تو به اصطلاح آنلاکت بکنه، دو سال. یک چیزی که من فکر میکنم این یکی از ویژگی های ملی ماست که دوست داریم نتیجه رو سریع بگیریم. حالا همه آدم ها دوست دارن obviously سریع برسن به مقصد و اون شعف و شوق و شوق و شور و شوقی که ایجاد میشه در آدم به خاطر اون ریوارد، حس ریواردی که بهشون داده میشه، دوستان چه حس کنن. ولی من فکر میکنم به دلیل اینکه تو فرهنگ ما رسیدن به چیزها خیلی سخته، چیزای عادی شاید، چیزای پیش پا افتاده اینا سخته و ما دوست داریم هی اون بوست، اون آدرنالینی که از رسیدن به یک چیزی دستاورد به دست آوردن رو تجربه بکنیم، دوست داریم سریع این اتفاق بیفته. و صبر کردن، صبوری چیزیه که من خودم باش دارم همش هی کار میکنم. یعنی من 2 سال پیش چقدر فرق کردم، هنوزم الان که دارم ارزیابی میکنم اینطوری هم که من هنوز دارم عجولم. من هنوز دارم عجله میکنم. و تا این صبر کردن رو آدم تبدیل کنه به سکند نیچرش خیلی طول میکشه. حالا توی مسائل روانی و رفتاری و تغییر و عادتهای رفتاری فکر نکنیم که با 6 ماه حتی چیزی تغییر میکنه، ولی وقتی این همه آدم تجربهش کردن و این همه آدم علم، این یک علمه که پاش این همه زحمت و ساعت گذرنده شده، این اینوستمنت، این سرمایه گذاری رو روی خودمون بکنیم و به خودمون فشار بیاریم که مثلا همین مدیتیشن که تو میگی بگردیم و معنای اصلیشو در بیاریم و از دیگران کمک بگیریم. این همه سورس های مختلف داریم که مثل تو که داری برنامه های ورزشی رو برای کسایی که نمیتونن پرسونال ترینر خصوصی بگیرن در اختیار گذاشتی. خیلی ها از مدیتیشن کوچ ها هم هستن که این کارا رو میکنن. حالا ایشون که تو گفتی ایرانی نیست، فارسی زبان نیست، سارا بلندن گفتی درسته؟
بلندن، آره بلندن.
حالا من دارم مثلا با اپ کالم کار میکنم، آره، و خیلی بر منم کمک میکنه این اپ کالم. ولی شما میتونید فارسیش هم پیدا کنین، به یک نفر، به یک بار هم بسنده نکنید. شما میتونید امتحان کنید جای مختلف، در آن واحد چند تا مدل پادکست، چند تا مدل مدیتیتور رو امتحان کنید، ببینید کدوم با شما جور در میاد. مثلا چیز اسمتو یادم، سبا با پیس تندتر کار میکنه. یکی ممکنه حرف زدن تندتون براش جالب نباشه، اصلا بخواد خیلی آروم و با وقفه های طولانی یه چیزی رو تجربه بکنه. پس فکر نکنین چیزی که برای سبا کار کرده برای من میکنه کار، برای من کار کرده برای سبا. همه باید آدم خودمون رو پیدا کنیم و این آدم تو پیدا کردن فقط برای رابطه نیستش، برای روانشناس هست، تراپیست هست، کوچ هست، مربی هست، دوست هست. ما آدم ها خیلی پیچیده هستیم و باید آدم خودمون رو پیدا کنیم، باید با هم کلیک بکنیم. راجع به همه مسائل رسیدگی به ذهن و روان و تمرکز و این چیزه که تو مغز ما میگذره و تو روح ما میگذرم صدق میکنه.
و این مسیر پیدا کردن این دور چیزا هم خودش خیلی مسیر جذابیه. یعنی یه بخشی از همون اکتشاف، همین پیدا کردن، همین مثلا که تراپیستی برای جواب میده هستش، چه یا پیدا کردن آدمی که حالا با عمر میخواد دیت باش بری یا باش رابطه داشته باشی. یعنی از این مسیر هم آدم اگه بتونه ذهنیتش رو یکم مثبت کنه و بگه دارم اینم یه چیزی رو کشف کنم، اوه اکسایتدم، مثلا یه چیزیه که داری میری یه طبیعت گردی، نمیدونی دقیقا چه چی داری ممکنی ببینی و پیدا کنی، اینم همونه. یعنی خیلی هم نسبت بهش فراستریت نشن و عصبانی نشن خودشون که مثلا این همه آدم رو امتحان کردم هنوز کسی رو پیدا نکردم. هر کدوم از اون پیدا نکردن ها یه چیزی رو برای تو آنفولد کرده، یه چیزی رو برای تو آشکار کرده که همونش به نظر من اون آدرنالین رو بگیر، ازش نگذر.
آره، و یکی از کارهایی که ما میتونیم برای این که اینو به چشم فرصت نگاه کنیم همون امپاتیه که تو گفتی، مهربون بودن با خودمونه.
حقیقا
من خودم بسیار قاضی بدی نسبت به خودم دارم، من مدام خودم رو سرزنش میکنم به صورت خیلی خشنواری با خشونت تمام خودم. حالا ما کلن 3 تا دسته رو قضاوت میکنیم، قاضی درونمون، ما نمیکنیم، اون قاضی که اونجا نشسته این کار رو میکنه، ما خودمون رو قضاوت میکنیم یا دیگران رو قضاوت میکنیم یا موقعیت ها رو قضاوت میکنیم. من مدام دارم وقتی حرف میزنم باید این قاضی رو دستم بزنم رو صورتش بندازم عقب بگم اشکال نداره من اینطوری حرف زدم، اشکال نداره من اینطوری حرف زدم، اجازه بده حرف بزنم، چون اگه من حرف نزنم حرف زدنم روانتر نمیشه. چون یه سری کانسپت ها رو مثلا توی کوچینگ من به انگلیسی یاد گرفتم، برای من چیز کردنش
من مثل وردشم برای منم
و با اینکه این صورت اینو میگیری افتوری به عقب فشار میدی. حالا من قاضیم به خودم خیلی چیزه، یکی قاضیش فقط انگشت داره میذاره ایراد بقیه رو پیدا کنه که اونم به ما کمک نمیکنه، یکی انگشت قاضیش فقط به اینه که ببین الان این اتفاق افتاد بدبخ شدی دیگه، یا مثلا اصلا در حد تو نیست این کار، موقعیت ها رو قضاوت میکنه. یکی از ابزاری که تو همهش اشاره کردی شفقت مهربونیه، یعنی اینکه تو با لحن تند با خودت صحبت نکنی، با دیگران صحبت نکنی و کنجکاو باشی، اکسپلور کنی، همون حال خوی اینکه حالا بز ببینیم چی میشه، هی بز ببینیم چی میشه تا بالاخره به اون آها مومنتت برسی رو در خودت نکش. اینم یه چیز دیگه است که به خاطر فرهنگ ما درونمون کشته شده، حس کنجکاوی که یا حس پرسشگری که داریم
خطرناک بوده همیشه.
اصلا آره،
یعنی پرسشگر
تو چکار داری چه وقتی چیزی اینو بهت میگم سوال نپرس، انجام بده. آره
آره، تنبیه های قانونی داشتش پرسشگر بودن تو جایی که ما بزرگ شدیم.
و تو حساب کن دیگه، مثلا تو یک مدت پا توی گچ باشه بعد از اون عضله ها استفاده نکرده باشی، باز که میکنی پاد نحیف شده، عضله مرده. و این عضله ذهن ما هم همینه، وقتی از عضله حالا اصطلاحه، یکی از من پرسید که شیرین مگه ذهن ما عضله داره؟ گفتم نه، این اصطلاح برای اینکه ساده سازی بکنیم که بتونیم هممون با هم درک کنیم کانسپتی رو. ولی عضله ذهن شما، اون بخش کنجکاوی ذهن شما وقتی استفاده نشده طبیعیه که برات اولش سخت باشه، فقط باید ادامه بدی، انقدر باید این کار بکنی. حالا یکی مثل من هیچ وقت هی میگه من میخوام قوی بشم، من میخوام نمیدونم عضله بسازم، ورزش نمیکنه. خب تو نمیتونی هی بگی ورزش نکنی، عضله رو در بیاری، باید ورزش تو
یه جایی به بابا تبدیل به یک مثال عملی بشه اونجوری که میخوای.
آره انشالله یه روزی میشه، کم کم. ببین الان من دارم با خودم با شفقت چیز میکنم، یه چند حالا اینو برای آخر داریم تموم میکنیم، اینم بگم که من moderately ورزش کردم و همیشه یک چیزی رو مینتین کرده بودم. خب یک سال و نیم اخیر مینتین نشد بکنم به خاطر خیلی چیزا، و من 10 کیلو اضافه کردم. مثلا من کی بود؟ الان 3 ساله. اوکی بگیر مثلا 3 سال پیش من 59 کیلو بودم، خب الان 70 کیلو هم. بعد اووید کردم، اووید که زندگی لذت ببر، لذت ببر نه it's okay. یهو اوویدره دیگه نمیکشه، اوویدره دیگه نمیکشه و من ناراحت شدم، obsessed شدم با اینکه یک راهی پیدا کنم سری بتونم از این وضعیتی که هستم که نمیخوامش به وضعیتی که میخوام تغییر بکنم. بدتر میکنه. یعنی شما اگر اجازه بدین به این خرابکارای ذهنتون که بیان مشکل شما رو فیکس بکنن، بدترش میکنن. یکی از خرابکارا اوویدره، یکی از خرابکارا عجول درونتونه، نمیدونم کلی خرابکار ما داریم، 10 تا داریم. بعد یهو به یه جایی رسیدم گفتم که اوکی، یک بار مدل رفتارتو عوض کن، یک بار سعی نکن یه نتیجه بگیری، یک بار همینی که به همه هی میگی رو تو این موضوع، تو موضوع دیگه مثلا رعایت کنی، ولی یک بارم بیا اینجا امتحان کن، بگو من برنامه نمیریزم برای ورزش، ولی نمیگمم حالا یا ورزش نکن یا اگه میخوای بکنی درست بکن. فردا الان میتونی بری استخر، برو. نمیتونی اشکال نداره، نرو. و اینه که با امپاتی، با شفقت، با مهربونی با خود رفتار کردن معنیش میشه، نه اینکه مثل ناظم مثلا بالا سرت خودت بشینی بگی که خاک تو سرت چرا نکردی، یا مثلا حالا یکی میاد قاضی درونش میاد میگه خاک تو سرت چرا نکردی، خیلی خشنوار و ووکال صحبت میکنه، یکی قاضی درونش اصلا میشینه عقب میگه تو اصلا ارزش وقت منو نداری.
دقیقا.
پس باید باز ببینیم
مدلای مختلف
لحن اون قاضی درونت چیه با خودت.
سخت‌ترین قسمتش هم همینه که راه خودت رو پیدا کنی دیگه، یعنی وگرنه این نیستش که یک راهی وجود داره و اگر اونجوری انجام ندی تو شکست خوردی، اون نیستش. پایبند بودن به راه یک نقشه از پیش تعیین شده کلید داستان نیست. کلید داستان اینه که همون نقشه راهی که برای شیرین کار میکنه رو پیدا کنی. و دقیقا اتفاقی هم که برای تو به نظر میاد افتاده که همین عبود کردنه و نادیده گرفتنه، خب جمع شد و تو واکنش بهش نشون دادی. یعنی حتی نادیده گرفتن و اونم راه حل نیستش.
نه میگم نیستش، یعنی اصلا یکی از این خرابکار ذهن ما کارش نادیده گرفتنه و تو نمیتونی تا آخر نادیده بگیری، یه جای بد میخوره تو صورتت. حالا شاید الان تازه برای من بدترین شاید که نه حتما بدترین نبوده، و بستگی به این داره که سقف تحمل تو چقدره که اوید کنی یک چیزی رو دیگه. باز اونم به خود آدم برمیگرد.
دقیقا.
مرسی سبا،
قربونه دشم تایگرم لحظه
سلام خاله ببینی قشنگ من میمیرم واسه گربه ها، میتونم منو بکشیم. مرسی از وقتی که گذاشتی. منم همینطور.
مراقب خود باش.
تو هم همینطور. مرسی از وقتی که گذاشتی و اینکه مرسی از شما که به ما گوش دادین. اگر دوست داشتین رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. تا بعد. خدافظ.
قربونتون برم. فعلا. خدافظ.